تخیل و تفکر.
دوربین حرکت،
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازمان.
این سینوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه، من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت،
وقتی مشتاتم برگشتا هیچکی بهش نگه که قابش برده. علیتون شو
کات
بحثه اینکه شما چرا محلکات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کرده تو مایی باید بگیر بزن
ساکه.
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من که فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر؟ دوزارم نمیفروشه.
رفت فنر را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی بکنی؟ برش دیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
نمای نقره. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم تا 1 ساعت آینده در برنامه نمای نقره‌ای همراه شما خواهیم بود با عوامل محترم این برنامه. شما هم نقش خیلی موثری در این برنامه دارید. 30075 در اختیار شما عزیزانه تا در رابطه با موضوع برنامه حتما نظرات خودتون رو به ما برسونید. اما موضوع برنامه چیست؟ امشب قراره که در رابطه با سینما و البته مجموعه های تلویزیونی که در حوزه دین هستند صحبت بکنیم. اینکه شما کدوم یکی از فیلم های سینمایی یا مجموعه های تلویزیونی که در حوزه سینمای دینی هستند یا مسائل عاشورایی رو مد نظرشون قرار دادن دوست دارید، کدوم فیلم ها، کدوم مجموعه تلویزیونی یادتون میاد که بیشتر از همه ازش لذت بردید، از این طریق یعنی 30075 اون رو به ما بگید. ما هم حتما توی برنامه در فراخورها و در فرصتهایی که وجود داره در موردشون صحبت میکنیم، نظرات شما رو هم خواهیم شنید. اما ما در برنامه امروز مهمانان ویژه‌ای هم داریم که حتما به موقع خدمتتون معرفی خواهد شد. خلاصه که در 1 ساعت آینده همراه نمای نقره‌ای باشید. میدونید که سینمای دینی کشورمون طی سالهای گذشته با مرور آثار متوجه میشیم که خب کمتر بهش توجه شده نسبت به شاید دهه‌های گذشته. یکی از دلایل مهم این ماجرا شاید مسئله بودجه‌های نسبتاً بیشتریه که برای سینمای دینی لازمه که مصرف بشه. اما اهمیت پرداختن درست و با پشتوانه دقیق و دقت در تولید بدون تحریف آثار اهمیت ویژه‌ای داره در این زمینه. علاوه بر کمیت باید به کیفیت این آثار هم توجه کرد. خب همیشه در رابطه با این موضوع از دست‌اندرکاران و متخصصین امر هم سوال میشه. نظرات زیادی رو راجع به این موضوع مرور کردیم در برنامه امشب، مطالعه کردیم از تهیه کنندگان مختلف تا تولید کنندگان، هر کسی هم نظر خاص خودش رو داره که چرا کمتر توجه میشه و باید چه کرد در رابطه با این سینمای پر اهمیت که خب به نوعی میشه گفت میتونه تا جایی مثل سینمای دفاع مقدس نمایندگی بکنه سینما و تلویزیون ما رو. فیلمنامه خوب، بودجه مناسب، امکانات حرفه‌ای، شناخت کافی از تاریخ اسلام همراه با در واقع مشاوره بزرگان دین میتونه راه‌هایی باشه که ما در رسیدن به یک اثر مهم و مناسب دینی میتونیم ازشون کمک بگیریم. عرض کردم ابتدای صحبت هم که حتما منتظر نظرات شما هستیم، کدوم یک از مجموعه های تلویزیونی یا فیلم های سینمایی رو در این حوزه یعنی حوزه دین بیشتر دوست دارید؟ حتما نظرات شما رو هم میخونیم. مسئول ذوالفقارزاده از اردبیل گفته مختارنامه. خب میدونیم که این سالها مختارنامه یکی از مجموعه هایی بود که خیلی با استقبال روبرو شد، ولی همواره یک اعتراضی هم در این زمینه بود که چرا مختارنامه رو که ساختیم دیگه نرفتیم سراغ مجموعه بعدی. این هم یکی از مسائلیه که امشب در موردش صحبت میکنیم. نوشین اخلاقی گفته که فیلم روز واقعه بسیار عالی بود، یکی از آثار مهم در واقع تاریخ سینمای ایران در همین زمینه به تهیه کنندگی آقای مرتضی شایسته. در بین پیامک های شما اشاره به سریال مختارنامه بسیار زیاد دیده میشه، کار آقای میرباقری با بازی فریبرز عربنیای عزیز که خب اثر جاودانی رو به جای گذاشتن، مثل مجموعه های دیگری که حالا من فعلا نمیخوام اسم ببرن که شما برامون اسم ببرید. اما حال و روز سینما در یک هفته گذشته همیشه برای برنامه نمای نقره‌ای مهم بوده. تحت عنوان 168 ساعت بریم و مروری بکنیم بر اخبار یک هفته گذشته سینمای ایران.
168 ساعت.
سلام به شنوندگان برنامه نمای نقره‌ای، در خدمت شما هستیم با اخبار هفته گذشته سینمای ایران. جشنواره فیلم مقاومت آنلاین برگزار می‌شود. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت گفت با توجه به استقبال فیلمسازان، بخش اول جشنواره که شهریور ماه مقارن با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود تا 10 شهریور ماه و بخش دوم که در هفته بسیج در آذر ماه برگزار خواهد شد تا 30 مهر تمدید شده است و همچنین 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت آنلاین برگزار می‌شود. فیلمبرداری گشت ارشاد 3 به پایان رسید. اکران بعد از بهبود شرایط. سعید سهیلی کارگردانی و تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد. ساعد سهیلی، پولاد کیمیایی، بهنام بانی، ریحانه پارسا، میرطاهر مظلومی تعدادی از بازیگران گشت ارشاد 3 هستند. راوی تجربه عزاداری در خانه باشید. رویدادی به مدیریت مجید مجیدی. مؤسسه فرهنگی خیریه راه ایمان اولین سوگواری فیلم کوتاه را با نام سوگ در خانه برگزار می‌کند. تهیه فیلم کوتاه 1 تا 3 دقیقه‌ای با محوریت عزاداری در خانه‌ها با حضور اعضای خانواده موضوع این رویداد می‌باشد. مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه سال 99 است. معرفی دبیر اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره سینما حقیقت. رئیس سازمان سینمایی در حکمی اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره سینما حقیقت را منصوب کرد. احمد ضابطی جهرومی، مهدی مسعودشاهی، اورد عطاپور، مرتضی رزاق کریمی، محمد صوفی، محسن یزدی، آزاده بیزارگیتی و محمد حمیدی مقدم با حکم حسین انتظامی به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری 14th جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت منصوب شدند. رئیس سازمان سینمایی همچنین به محمد حمیدی مقدم برای دبیری این جشنواره حکم داد. خیلی ممنونم که این بخش رو شنیدید. ادامه برنامه نمای نقره‌ای رو هم بشنوید لطفاً.
بله، این هم از بخش 108 ساعت. خیلی ممنونیم از همکار محترممون بابت تهیه این بخش. اما شما همچنان ازتون درخواست میکنم که نظرات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه بگید. بگید که کدوم مجموعه تلویزیونی یا کدوم فیلم سینمایی در این حوزه، یعنی حوزه دین و عاشورا، واقعی عاشورا رو بیشتر دوست داشتید، یادتون هست؟ و اگر تونستید خیلی کوتاه در یک جمله بگید چرا، چه چیزی در اون مجموعه یا فیلم سینمایی توجه شما رو جلب کرده بود. از این جهت این رو عرض میکنم که این موضوع در واقع موضوعی است که قراره با مهمانهای برنامه‌مون راجبش صحبت بکنیم. چه کاستی هایی این سالها وجود داشته که ما کمتر سراغ این سینما و این موضوع رفتیم، از این جهت که واقعا هر مجموعه یا هر فیلمی در این حوزه ساخته شد با استقبال شدید مخاطب ها مواجه شده. پس دلیل چیست؟ شما اشاره بکنید که چرا این مجموعه یا این فیلم سینمایی رو دوست دارید. همراه ما باشید در نمای نقره‌ای. عزیزان، در رابطه با سینمای حوزه دین یک مسئله‌ای که خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه بیش از پیش و بیش از حوزه‌های دیگه، مسئله فیلمنامه است. می‌دونیم که همواره در سینمای جهان مسئله فیلمنامه مسئله اصلی و مشکل، نمی‌خوام بگم به این معنا که مانع مسیر فیلمسازی، اما دغدغه اصلی یک تیم فیلمساز همواره قبل از هر چیزی فیلمنامه خوب بوده. از اونجایی که اهل سینما همیشه میگن فیلمنامه اگر خوب باشه، حتی اگر فیلم رو به خوبی نتونیم بسازیم، در نهایت اثر قابل دفاعیه. اما اگر فیلمنامه خوب نباشه، هر کاری هم بکنیم، در نهایت فیلم خوبی از آب در نمیاد. در حوزه سینمایی دینی این اهمیت دوچندان از این جهت که علاوه بر کیفیت تکنیکی یک فیلمنامه، حالا وارد حوزه تحقیق، حوزه تفحص، تاریخ، در واقع تاریخ شناسی، مخصوصا تاریخ اسلام با همه فراز و نشیب‌هاش میشیم که اینجا هم مسئولیت سنگینی بر عهده تیم فیلم سازه و هم در واقع دشواری ویژه‌ای وجود داره برای اینکه دراماتیک بودن در عین دقیق بودن و تحریف نشده بودن یک ترکیبه خیلی ویژه رو به وجود میاره. یکی از دلایلی که اتفاقا من یک نقل قول از جناب آقای مرتضی شایسته در همین زمینه جایی خوندم که یکی از مشکلات اصلی همینه. بعد از روز واقعه، بعد از گذشت چیزی هلوهوش 20 سال از ساخت اون فیلم، هنوز هم فیلمنامه های خیلی خوبی در این زمینه دریافت نمی کنند. ببینیم آیا نظر منتقدین و کارشناسان برنامه هم اگر فرصت شده باهاشون صحبت کردیم در این زمینه آیا اینه یا نظر دیگه ای دارن. اما علاقه‌مندان به سینما، کیوان کثیریان عزیز رو میشناسن، خبرنگار و منتقد سینما و البته مستندساز. قراره که با آقای کثیریان گفتگوی کثیری کثیریان آقای کثیریان عزیز، اولا که ازشون عذرخواهی میکنم بابت اشتباهم، قراره که صحبت بکنیم راجع به فیلم مستند تاج که تجربیات 40 نفر از دوران قرنطینه است. موضوع بسیار بروز، بسیار جذابیه. فکر میکنم خیلی از مستندسازان و فیلمسازان در این دوره فکر کردن که برن سراغ این ایده و از زاویهی بهش نگاه بکنن، اما آقای کیوان کثیریان این کار رو انجام دادن. آقای کثیریان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شرط خیلی میگم به شنوندگان محترمتون.
متشکرم از اینکه وقتتون رو به برنامه نمای نقره‌ای دادید. آقای کثیریان، از تجربه ساخت فیلم تاج بگید برامون که چطور شد شما به این ایده رسیدید و در راه تولید این اثر چه مسیری رو طی کردید؟
خواهش می‌کنم. والا بحث کرونا که اوایل اسفند جدی شد و یه طوری شد که حالا یه مقداری ما به سمت در خونه موندن و اینها متمایل شدیم هممون، و بعد که جدی تر شد و دیدیم که خب همه دنیا درگیر این ماجرا شدن، ذهنم رسید که تنها اتفاقی در دنیا شاید حالا در طول تاریخ که همه ساکنین کره زمین باهاش درگیر شدن یهو، و این میتونه یک در واقع حرف مشترک رو از زبان تمام این آدم ها که دارن در جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن، در واقع بشه حرف مشترکی رو ازشون شنید.
بله.
به ذهنم رسید که اتفاقا هم نمیخواستم از آدم های سرشناس و مشخص استفاده کنم، هدفم در واقع جامعه، هدفم آدم های معمولی بود، ولی آدم های قابل تحلیل و متخصص، در کدوم شغل‌های مختلفی داشتن ولی ایرانی بودن و در سراسر دنیا پخش شدن دیگه ایرانی‌ها.
بله.
من سعی کردم که در واقع آدم‌هایی رو انتخاب کنم که بتونم از زبانشون تحلیل بشنوم. تعداد زیادی سوال طراحی کردم، برای همه‌شون فرستادم و یک آیین‌نامه‌ای رو هم به لحاظ فنی طراحی کردم که در واقع تصاویر قابل قبول بشه. با توجه به این، به هر حال برای تعداد زیادی از آدم ها که حالا میشناختم تا حدود زیادی و یا دوستان مشترک داشتم، با شغل ها و تخصص های مختلف فرستادم سوال ها رو، و یه مقداری اتفاقا پیش بینی آینده توش هست، یک مقداری تجربیات شخصی توش هست، در زمانی ضبط شده این تصاویر رو هم خود آدم ها از خودشون برداشتن با گوشی هاشون و برای من فرستادن. سعی کردم که صدای من داریم؟
بله کاملا.
بله.
بله.
سعی کردم که در واقع تحلیل از توش بیرون بیاد و نگاه به آینده و اینکه اساسا بعد از اتفاق کرونا چه مسیری رو قرار است طی کنیم، تجربیاتشون در کشورهای خودشون و تجربه قرنطینه در کشور خودشون، چون اینها در زمانی ضبط شده که همه در قرنطینه بودیم.
بله، نکته خیلی جالبیه اینم.
در واقع تمام حس ها، حرف ها و تجربیات مال زمانیه که ما پامونو از خونه هیچ کدوم بیرون نمی‌ذاشتیم و مثل الان نبود. خب الان تجربتون خیلی متفاوت تره و فکر میکنم اون تازگی اون دوره رو نداره. از اواسط اسفند، شاید 20 اسفند، در واقع این پروژه رو رسما خودم شروع کردم و تا اواسط اردیبهشت هم ادامه داشت. یعنی چیزهایی که توی این پروژه تصویری، حالا من اسمشو فیلم مستند نمیذارم چون به هر حال ملزومات دیگه‌ای داره فیلم مستند، اما اتفاقی که توی این تصاویر میفته اینه که این حسوال‌ها و حرف‌ها خیلی سندیت داره. یعنی آدم‌های مختلف در سراسر جهان که توشون پزشک هست، روانشناس هست، میدونم مهندس هست و و غیره، در واقع طبقه متوسطی که مد نظر من بود، اینها همه حتی ریاکشناشون و لباسهاشون و حرفهاشون و حسهاشون مربوط به زمانیست که هممون تو خونه زندانی شده بود.
بله بله.
و اساسا نمیدونستیم فردا چه اتفاقی قرار بیفته و یه ناباوری توی رفتار هممون دیده میشد که یعنی چی میشه بعدش.
بله.
و اونجا دیگه قطع شد، یعنی نذاشتم ادامه پیدا کنه به این دورانی که حالا اومدن بیرون در واقع دیگه خیلی عادی شده.
بله.
و تجربیاتمون یک کمی داره نزدیک میشه به دوران قبل از کرونا، چون سر کار میریم بیرون میایم و غیره.
بله.
یه بهت و ناباوری توی همه آدم ها هست که اون برای من جذاب بود و این ندانستن این که فردا چه اتفاقی میفته.
بله.
و سعی کردم در واقع این چیز رو سر و شکل بدم، این ایده رو، و در واقع شد این چیزی که حالا انشاءالله بزود
امیدواریم که به زودی ببینیمش. آقای کثیریان، در مورد نگاهتون و قصدتون فرمودید، اما اینجا تأکیدم روی رویکرد شماست در انتخاب این سوالها. اینکه به هر حال شما به عنوان فیلمساز و مستندساز، حالا البته خودتون فرمودید که تمام شرایط یک مستند رو نداره، اما اجازه بدید اینجا بگیم به عنوان مستندساز این اثر، رویکردتون در انتخاب این سوالات چی بوده؟ چه چیزی رو میخواستید دریافت بکنید یا به مخاطبتون انتقال بدید؟
بله، دقیقا انگیزه اصلیم همین رویکرد بود.
بله.
به رویکرد حرفها و در واقع سوالها که پاسخیست به، یعنی در واقع فیلم که پاسخیست به سوالهای من، یه رویکرد تحلیلیه، چون آدمهایی رو انتخاب کردم که قوه تحلیل، قوه پیشبینی داشته باشن و یه مقداری در واقع به سمت تحلیل پیشرفته حرفهای آدمها.
بله.
از سمت دیگه این میخواستم الان که نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، پیشبینی آدمها رو درباره دوران پس از کرونا ببینم. بعضی از این دوستان اشاره کردن که ما فکر نمیکنیم پس از کرونا دیگه وجود داشته باشه، چون کرونا دیگه هست و حالا فعلا هم میبینیم که هنوز هست، چون اون موقع فکر میکنیم مثلا با شروع فصل گرما کرونا نخواهیم داشت، ولی خب اینجوری نشد.
بله.
و بعضیاشون در واقع پیشبینیشون این بود که ما با کرونا زندگی خواهیم کرد از این به بعد، و فکر میکنم همینطوری شد. یه پیشبینی توی این حرف ها هست که برای من جذابه، و میخواستم اینم پیشبینی آدم ها از بعد از این اتفاق، بعد از رخ دادن این اتفاق تا مدت های زیادی چیه، یعنی قرار زندگی بشر چطور ادامه پیدا کنه از نگاه اون آدم ها. و خب به نظرم تا حدود زیادی این اتفاق افتاد توی صحبتایی که برای من رسید.
بله. حالا از شما میپرسم که چرا تاج رو انتخاب کردید به عنوان نام این اثر؟ از این...
والا واقعیتش اینه که معنای لغوی کلمه کرونا تاجه و بله. من
عجب. از این جهت بله بله رفت. من
از اسم کرونا نمیخواستم
استفاده کنم،
خب چون خیلی دستمدی فکر میکنم الان یه چیزی یه جای خوندم که پرکاربردترین کلمه طول تاریخ کرونا انقدر که به کارش میبریم.
بله.
و نمیخواستم خب از اسم کرونا استفاده کنم، معنای لغویش تاجه و فکر کردم که بد نیست از این کلمه استفاده کنم.
و در نهایت آقای کثیریان، این سوالم رو هم با همین در واقع رویکرد تحلیلی اونجوری که ازتون البته انتظار میره به عنوان یک منتقد جواب بدید بهم، فکر میکنید که درون گود بودن شخصیت‌ها و آدم‌های فیلم شما چه تفاوتی رو ایجاد کرده با زمانی که اگر این فیلم رو بعد از کرونا میساختید؟ اینکه دقیقاً آدما وسط اون ماجران. البته اگر لطف بفرمایید یه مقدار کوتاه، متشکرم.
آره فکر می‌کنم حالا یه بخشی دمش حرف زدم. فکر می‌کنم حس و حال اون آدم‌ها هیچ وقت دیگه به به اون شکل نباشه، چون وسط یک ماجرایی هن که یک ناباوری در خودشون وجود داره که یعنی چی ما باید بشینیم خونه، ما که این همه کار داشتیم، ما که این همه دانشگاه داشتیم، استاد دانشگاه بودیم، صنعتگر بودیم، فلان بودیم، و اصلا یعنی چی که باید بشینیم خونه و به هم دیگه نگاه کنیم. یه موقعیت جدید بود
بله.
و این موقعیت خود به خود توی حرفاشون، توی میمیک صورتشون، توی حس و حالی که باش حرف می‌زدن وجود داشت، و به نظرم یه بخشی از حرفاشون در واقع در لحظه اتفاق می‌افتاد، چون توی ماجرا بودیم هممون. و الان که به عقب نگاه میکنم خودم که فکر میکنم اینم چجوری مثلا ما 15 روز تو خونه موندیم و بیرون نیومدیم از ترس از رعایت کردن حالا مسائل مختلف و از امیدواری بابت این که اگر ما یه دو هفته تو خونه بمونیم کرونا میره و خب نرفت. و این توی در واقع مصاحبه ها اگر بخوام بگم حالا یا گفتارهایی که وجود داره هست، واقعا این حس و حال تو وجود آدم ها خود به خود رفته. ساخت چیز مستند نداره به خاطر اینکه خیلی 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 چیز متفاوتی از این بابت که آدم ها از خودشون فیلم گرفتن و برای من فرستادن
بله.
و به هر صورت نگاهی ذره تحلیلیه، شاید اون خط داستانی که
درست.
هر مستند نیاز داره رو خیلی نشه مقایسش کرد به شکل استاندارد مستند. از این بابت به هر حال این پروژه تصویری مستنده که به نظرم حرف های آدم ها استناد داره، یعنی شاید در واقع مستند کردن یه سری حس و حال و نظر و حرفه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای کثیریان عزیز. خیلی مشتاقم که این فیلم رو ببینم، امیدوارم که به زودی در دسترسمون قرار بگیره. ممنون که وقتتون رو به نمای نقره‌ای دادید. شب شما بخیر.
متشکرم از شما. شب بخیر.
خدا نگهدارتون. با جناب آقای کیوان کثیریان، خبرنگار و منتقد سینمایی و در اینجا البته مستندساز گفتگو کردیم. همراه نمای نقره‌ای باشید. ساعت 21:27 است. شما به صورت زنده نمای نقره‌ای رو میشنوید از شبکه رادیویی نمایش. از شما پرسیدیم که کدوم یکی از فیلم‌ها و البته مجموعه‌های تلویزیونی حوزه دین و دفاع در واقع عاشورا رو بیشتر دوست دارید و دلیلتون برای این انتخاب چی؟ از طریق 30075 با ما در ارتباط باشید. ما هم همچنان با شما این تا ساعت 22. اما در اینجای برنامه همراه خانم یاسمن طاهری میشیم، دانش آموخته هنرهای نمایشی، و قرار هست در رابطه با سینمای جنگ از طرف ایشون بیشتر آگاه بشیم. اینجا جنگ جهانی دوم.
سینمای جن
بمب، اسلحه، ویرانی، بیماری و مرگ کلید واژه‌های جنگن که جهان از ابتدای تاریخ همه روزه در حال دست و پنجه نرم کردن با اونهاست. یکی از این جنگ‌ها جنگ جهانی دومه که به دلیل تأثیرات زیادی که در جهان باقی گذاشته در سینما هم به صورت جدی‌تری بهش پرداخته شده. ما امشب قراره که در برنامه نمای نقره‌ای با شما سوار بر ماشین زمان بشیم و به جهان یکی از فیلم‌های ساخته شده درباره جنگ جهانی دوم سفر کنیم. لطفاً همراه ما باشید.
از اول سپتامبر سال 1939 تا دوم سپتامبر سال 1945 در جهان جنگی در گرفت که وسعت زیادی از کره زمین را درگیر خود کرد. در این جنگ 6 ساله که به جنگ